بعد ظهور رو عکس میکنی خود به خود اینم هست. 19 فروردین 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 6 جلسه تا حالا در باب مدارک قاعده لازرر با هم صحبت کردیم. 2 جلسه آیات قرآن رو خوندیم تا حالا. 4 جلسه هم نصوص روایاتی که در مورد قاعده لازرر وارد شده بود. از امروز باید بحث اصلی رو شروع کنیم. خب بحث اصلی متن رو ما فعلا میگذاریم، بحثمون رو روایات. روایات را از 2 جهت باید بحث بکنیم. یکی از حیث سند و جهت دوم از حیث متن. و اما از حیث سند، ملاحظه فرمودید که بعض از روایاتی که خوندیم خدمتتون سندش صحیح بود، مضافاً به این که ما احتیاجی هم نداریم خیلی در بحث قاعده لازرر به بحث سندی بپردازیم، به خاطر از این که از مجموع روایاتی که خدمت شما خوندیم که عامه و خاصه قاعده لازرر رو مصادر روایش رو ذکر کرده اند که برخی از کتابای اهل سنت رو هم برای شما خوندم، از ملاحظه این روایات علم و وثوق حاصل می شود به صدور این مضمون، یعنی مضمون لا ضرر و لا ضرار از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. پس بنابراین با این حجم وسیع روایات عامه و خاصه جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند. جای شک و شبهه باقی نمی‌ماند که بفرمایید این مضمون از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده است. بنابراین بررسی سند دیگه بیش از این ما احتیاج نداریم. و اما
سلام علیک.
علیکم السلام. و اما متن جهت دوم بحث. جهت دوم بحث باید بپردازیم به متن روایت و نکاتی که در ناحیه متن باید مورد بررسی قرار بگیرد. نکاتی که در مورد متن باید مورد بررسی قرار بگیرد چند تا بحثه. بحث اول داستان این است که ما ببینیم آیا لا ضرر و لا ضرار تقیید شده است در روایات به فل اسلام، یعنی این قید را دارد که لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، آیا این تقیید ثابت می شود یا این تقیید ثابت نمی شود؟ ثبوت این تقیید یا عدم ثبوت این تقیید ثمره دارد. شما اگر در هیئت ترکیبی دون فعل اسلام رو داشته باشید، با جایی که در این هیئت ترکیبی فعل اسلام وارد نشود، اینا با هم تفاوت میکنه. مثلا شیخ اعظم انصاری از کلمه فل اسلام استفاده می کند که نظریه خودش در باب قاعده لازرر میفرماید که این از قرائنی است که این نظریه ما در قاعده لازرر صحیح و نظر شیخ چیز حالا اجمالا عرض میکنم تا بعد تفصیلش. شیخ میفرماید این لازرر نفی حکم است که مستلزم ضرر باشد، از باب نفی سبب به لسان نفی مسبب. درست شد؟ دارد سبب رو نفی میکند تا مسبب رو نفی کرده باشد. میگه لا ضرر و لا ضرار، به خاطر اینکه میخواد بگد لا حکم ضرریه و لا حکم ضراریه فل اسلام. بنابراین این تقیید فل اسلام را قرینه میگیرد جناب شیخ بر فرمایش خودش و میگد این فل اسلام از اموری است که به وسیله این تقیید بعید می شود این که شما نهی این لا ضرر و لا ضرار را نهی بگیرید، که پیامبر دارد نهی می کند از ضرر و ضرار، چون نهی احتیاج به کلمه فعل اسلام ندارد. پس ببینید اگر فعل اسلام ثابت بشد که در متن روایت وارد شده است، الان شیخ میگه این قرینه ی حرف ماست و از اون طرف نهی بودن روایت را نفی میکند. توجه میکنید؟ بنابراین پس تغییر به فعل اسلام ثمره دارد، نتیجه دارد. کدوم؟ خب باب عطف لایه دوم رو شما میگون زائد، تأکید لایه اول است، ولی باب عاطف دون عاطف است. الا اینکه آیا این ترکیب نفی ضرر است؟ شیخ میگه نفی یا نهیه، میگه ضرر و ضرار نرسانید. توجه میفرمایید؟ خب شیخ میگه نه، نفی و نهی نیست، به خاطر اینکه قید فعل اسلام میگه نفی است و هاکذا قرینه میشود بر اینکه نهی نیست. توجه میکنید؟ بنابراین باید بحث بشه آیا در متن روایات ما می توانیم ثابت کنیم که تقیید فعل اسلام وجود دارد یا نه؟ این تقیید ثابت نمیشه. ببینیم این تقیید کجاها آمده بود، یه مروری بکنیم. اگر یادتون باشد این تقیید لا ضرر و لا ضرر به قید فعل اسلام در شیخ صدوق در یک روایت مرسل میگه قال رسول الله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، جلد 4 فقیه صفحه 334 که اینو خوندی سابق. هاکذا این متن اینن در اول لعالی ابن ابی جمهور احسان هم آمده است، اول لعالی جلد 2 صفحه 74. در مصادر عامه هم آمده است، جابر ابن عبدالله نقل می کند از رسول خدا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، هیثمی در مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 110، زیلعی فی نسب الرایه جلد 6 صفحه 434. طبرانی در معجم الاوسط 5 صفحه 238. پس تو مصادر اهل سنت هم وارد شده است. حجاج ابن ارتات از امام باقر ما هم این رو نقل می کند با قید فل اسلام. سیوطی در کتاب اللمع فی اسباب ورود الحدیث در بیان سبب ورود حدیث نفی ضرر میگه قال عبدالرزاق فی المصنف حدثنا ابن التمیمی عن الحجاج ابن ارتات اخبرنا ابو جعفر. داستان نخله رو میگه تا آخرش که پیامبر فرمود فقال النبی لا ضرر فی الاسلام. لما صفحه 55. در روایت ابی لبابم که خوندیم برای شما و زیعلی در نسب الرایه او رو نقل میکند، نسب الرایه 6 صفحه 433، اونم دارد لا ضرر فی الاسلام و لا ضرار. از اینجا معلوم میشه اولا نقل فی الاسلام در کتب عامه هم آمده است و فرمایش فقیه طائفه شیخ الشریعه اصفهانی متوفای 1339 قمری رحمت الله علیه تمام نیست، که در قاعده لازررشون می فرماین قید فی الاسلام در کتابهای صحاح اهل سنت و مسانیدشون وارد نشده است. حالا اینایی که خوندیم روایات سنی ها مگر این که مراد ایشون بله فقط صحاح و مسانید معتبره در نزد اهل سنت باشه، و الا اهل سنت هم تقیید به فعل اسلام رو ذکر کردن. شاهد بر این که کلام ایشون این نیست این است که می‌فرمایند که بله می‌فرمایند سیوطی هم که علامه متبحر ماهر اهل سنت در حدیث است و کتاباش کذا و کذاست، این روایت رو به قید لازره به قید فل اسلام ذکر نکرده است، در حالی که دیدید تو لمع سیوطی به قید فل اسلام بود. بنابراین ضمن این که مقام شامخ و بلند علمی جناب شیخ الشریعه را عرض می نهیم، این فرمایش ظاهرا تموم نمیشد. عامه هم ولو اکثر روایاتشون قید فی الاسلام را ندارد، ولی ربما روایت لا ضرر و لا ضرار را با تقیید به فی الاسلام عامه هم دارند. از ناحیه امام که شیخ صدوق نقل می کند و ابن ابی جمهور احسان در کتابای فقهی هم اگر شما سرچ بکنید می بینید که در کتب فقهی استدلالی هم قید فی الاسلام را بعض از فقها ها آورده اند. در خلاف شیخ مختلف علامه المهذب الباره ابن فهد هلی، جامع المقاصد محقق کرکی، مجمع الفائده مقدس اردبیلی، حدائق شیخ یوسف، مکاسب خود شیخ با قید فی الاسلام ذکر کرده اند. در کتب استدلال عامه هم ربما به قید فی الاسلام آمده است. مثل کتاب اقناع و مقن المحتاج و مبسوط سرخسی و بدایع الصنایع ابوبکر کاشانی و بحر الرائق ابن نجیم و در المختار و فقه السنه و امثال اینا، یعنی در کتابای استدلال اهل سنت هم تقیید به فعل اسلام ربما آمده است، در کتابای لغت هم آمده، در کتابای لغت قریب الحدیث ابن سلام، فروق اللغویه ابی هلال، نهایه ابن اسیر، لسان العرب ابی منصور، مجمع البحرین تریحی، در این کتابان با قید فی الاسلام آمده است. خب حالا که معلوم شد کجاها با قید فی الاسلام آمده است، آیا این تقیید به لا ضرر و لا ضرار، تقیید به فی الاسلام ثابت می شود یا ثابت نمی شود؟ میگم تقیید به فعل اسلام ثابت نمی شود. والوجه فی ذلک، یکی یکی از آخر شروع میکنم. و اما کتب لغت که اینا کتاب روایت نیست که ما ازش چیکار کنیم؟ روایت اخذ بکنیم. هاکذا کتاب‌های فقه استدلالی هم امر درش همین است، چه حالا فقه استدلالی اهل سنت باشد چه فقه شیعی باشد، از کتب استدلال که نمی‌شد روایت نقل کرد و اخذ کرد. پس اینا برای ما نتیجه ای نداره. بیان سر روایات عامی که قید فی الاسلام رو دارد، بله برخلاف جناب شیخ الشریعه عامه هم قید فی الاسلام رو نقل کرده اند، الا این که ثم موضوع برای ما نتیجه ای ندارد، روایات اونا در نزد ما ثابت چی؟ نیست، بله بنابراین اعتباری پیش ما ندارد. میرسیم به روایات خودمون، همش هیچ کدام از روایاتشون پیش ما ثابت نمی شود. اگر ربما اخذ به روایات اونا می کنیم، یا تأیید برای مطلبمون است یا احتجاجن چی؟ احتجاجن للخصم است، ولی روایات اونا پیش ما بله حجیتی ندارد مطلقا. توجه می کنم، حالا اگر فضائلی رو نقل میکنن، مناقبی رو نقل میکنن، یا ما مثلا به کلماتشون و روایاتشون استشهاد میکنیم، احتجاجن علیهم است. میرسیم به من الان کتب روایتشون رو
گفتم.
نه دیگه، روایات بحثمون تو روایات عام است. آیا روایات عامی در نزد ما اعتباری دارد؟ خیر. صحیح بخاری من الاول الى الاخر در نزد عامه حجت است، به حیث که اگر مخالف آیه ای از قرآن باشد، قرآن را تأویل می کنند تا مطابق حدیث بخاری بشود. درست شد؟ آیا روایت بخاری برای ما حجت است؟ خیلی. بیام سر روایات خودمون. در روایات خودمون دیدید دو تا روایت بیشتر نیست. یکی ابن ابی جمهور احصائی است در کتاب اوائل اللآلی، که بله که بفرمایید به قول جناب شیخ بله رد بر مؤلف و مؤلف کرده است کسی که دعو او نقد کتب روایت نیست، که مراد شیخ یوسف است، که شیخ یوسف بهرانی با این که اخباری است لکن نه شیخ احصائی را قبول دارد نه کتاب اوائل اللآلی شد. پس بنابراین اوائل اللآلی هم میرد کنار، ما میمونیم و یه تک روایت صدوق، یعنی هیچ مستند دیگری ثابت نمی شود الا شیخ صدوق که می فرماید لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، و شیخ صدوق هم لا ضرر و لا ضرار را بله
عبارتش
می چرا؟ عبارت چه الان برای شما؟ می فرماید مع قوله صلی الله علیه و آله و سلم، بله اجازه بدید این عبارت، بله همین، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، مع قوله صلی، یعنی این را دارد مستقیم نسبت می داد به پیغمبر که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. فقیه جلد 4 صفحه 334. پس ما موندیم و همین یه تک روایت، ببینیم آیا به این تک روایت تقیید به فی الاسلام ثابت می شود یا نه. این روایت صدوق اول باید سندش بررسی بشود ثم بیام سر متنش، و اما سند ولو صدوق نسبت میداد به پیغمبر به نحو الجزم و البت مع قوله صلی الله علیه و سلم، و لذا بعضی از آقایون فقها رحمت الله علیهم اجمعین فرق میگذارن در مرسلات صدوق بین جایی که صدوق بگد رویان رسول الله، جایی که بگد قال رسول الله، میگن اون جایی که میگد رویه اون اعتباری ندارد مرسله، اون جایی که میگد قال انتصاب میدهد بالجزم والبت، اونجا معلوم میشد روایت برای شیخ صدوق ثابت شده است که از پیامبر صادر شد. بنابراین برخی اون روایات قاله را ولو که سند ندارد و مرسله حکم صحیحه باش میکنه، میگن اینا را جزمی و بتی دارد نسبت میده. اولا این مطلب که اینا با هم تفاوت داشته باشد پیش ما ثابت میشه، رویه با قاله این اختلاف رو گذاشته باشند معلوم نیست این اختلاف تمام باشد. ثانیاً علا فرض تمامیتش که ما بپذیریم تمام است، شیخ صدوق وثوق پیدا کرد به قرائنی که در نزدش بوده است که این کلام کلام پیغمبر است. از کجا معلوم؟ اون قرائن که دیگه پیش ما نیست، که اگر اون قرائن به ما هم می رسید ما هم وثوق پیدا می کردیم، لعل من اون قرائن را قبول نمی کردم، و بنابراین انتصاب تمام در نزد من نمی شد، چون صدوق که قرائنش را ذکر نکرده است که ما قرائن را بررسی کنیم ببینیم آیا تمام است یا تمام نیست. بنابراین به فرضم که صدوق با قرائنی رسیده است به این که این کلام از پیامبر صادر شده است علا نحو الجزم والبت، خیلی خوب، این قرائن به دست ما نرسیده است و ما چنین وثوقی را نمیتوانیم که پیدا کنیم، پس بنابراین لا فرق پیش ما، بین این که صدوق بگد رویه یا بگد قاله، هر دو یه حکم دارن، هر دو مرسل است، از حیث سند هر دو در نزد ما اعتباری ندارد. پس این داستان سند روایت. سند روایتمون مرسل است. بیام سر متنش. در بیانی که در متن این روایت دارم، یک اتهام بزرگ از شیخ صدوق چه میشد؟ دفع میشود. و اون اتهام این است که جماعتی به شدت معترض شیخ صدوق هست به این که جناب صدوق روایات را تصحیح میکند من عند خودش، یعنی روایت را مطابق مذهب و ذوق و سلیقه خودش هر چیشو میخواد میارد، هر چیشو نمیخواد نمیارد. خب حتی ربما تصرف در متن روایت میکنه و چیزی را بله اضافه می کند به متن روایت یا کم می کند. و شاهد و علی ذلک، یکیش همون زیارت جامعه صدوق است. نقل زیارت جامعه صدوق با نقل زیارت دیگران که جامعه رو نقل میکنن، بسیاری از کلمات رو شیخ صدوق انداخت. تو نقل صدوق نیست، اما در بقیه روایات کلمات دیگری وجود داره. جوری هم نیست که شما بگون خب حالا صدوق سهم کرده انداخته. سهمن میشه آدم یه چیزی رو یادش برد ذکر کنن، یا از یه خط دوم برد خط سوم، دو خط یه حتو نوشتن بیفتد. اینا نیست اینجور، یعنی یه جاهایی را متعمدن نقل نکرده است. و لذا به صدوق معترضن به شدت که اینی که شما دارین بهش میگون صدوق الامه، این که چه صدوقیست که تصرف میکند تو متون روایت. اول تا آخر کتابای شیخ صدوق تمامش چیست؟ روایت هست. هر کتابیشو شما ببینید، از فقیهش، از بفرمایید که خصالش، بفرمایید که علل، عیون، توحید، هرچی کتاب های صدوق رو نگاه میکنید همه روایت هست. اگر این مطلب تمام بشود که صدوق متصرف در روایات هست، روایت را من عند خودش کم و زیاد میکند، توجه میکنید، خب این دیگه اولا نمیشد او رو صدوق نامید، ثانیاً به ما میگن سنی ها که صدوق دون که این است، وای به کذوب دون. توجه می‌فرمایید؟ صدوق دون که این کارا رو با روایت بکند، ببینید این که روایت رو شما کم و زیاد بکنید، این میشه تلاعب به روایت، بازی کردن با روایت و رفتن به روایت. روایت رو که کسی حق ندارد متنشو کم و زیاد بکند. اجازه بدید من دارم فعلا تهمت رو میگم، هنوز دفاع نکردم. بنابراین میگن صدوق شما این کار رو میکرده است و تلاعب میکرده و جماعتی از بله داخل مذهبم این نقد را دارند به شیخ صدوق که صدوق این کار رو میکرده است و این کار کار صحیحی نیست. آقای سنایی بفرد. صفحه همونی که نهانی کنم
اگر این فرض رو بتنگیدیم قلبه اتفاق روایات شیعه نقل به مضمون
بسیار
این فرمایش مضمون
خب ما حالا از ما الان از بررسی این قید فل اسلام که می کنیم جواب این اتهام به شیخ صدوق هم روشن میشه که آیا این اتهام به شیخ صدوق که صدوق روایات رو درش تصرف میکند من عند نفسه عالمن آمدن متعمدن روایات رو کم و زیاد میکند، آیا این اتهام به صدوق وارد میشود یا وارد نمیشود؟ از عرایض امروز ما جواب این تهمت به شیخ صدوق هم روشن میشد. درست شد؟ خب حالا بیام سر بحث. بگم آقا این داستان قید فل اسلام به چند جهت ثابت نمی شود که متن روایت است. جهت اول دو گونه نقل داریم، همون جوری که فرمودن ما یک نقل دقیقاً کلام رو داریم، کسی عیناً نقل میکند. خیلی خوب، در اون نقل لفظی تارتن باید همون الفاظ ذکر بشود. این نقل لفظ است به عینهی. این یه قسم نقل. یه قسم نقل دیگری داریم که نقل به چیست؟ نقل به معناست، نقل به مضمونه. در اون نقل به معنا و مضمون شما تقید به الفاظ شخص که کلامش رو دارید نقل میکنید، تقید به الفاظ منقول و عنه ندارید، بلکه فقط چه میکنید؟ اون مضمون و معنا رو منتقل میکنید. و واضح هم هست که در روایات ما از ائمه علیهم السلام پرسیدند که آقا ما کلمات شما رو، الفاظ شما رو ربما فراموش میکنیم، آیا جایز است که نقل به معنا و مضمون بکنی؟ و ائمه علیهم السلام این را چه دادند؟ اجازه دادند که نقل به مضمون و معنا بشه. وقتی که این معنا ثابت شد که جواز نقل به معناست، خب ربما جناب شیخ صدوق در روایاتش الفاظ را ذکر نکرده است، روایت را نقل به چه کرده؟ نقل به معنا و مضمون کرده. و نقل به معنا و مضمونم اشکالی ندارد. خیلی خوب، مضافاً به این که ان صدوق دیده است که وقتی کسی که صاحب قانون است، صاحب تشریع است، حکمی را تشریع و جعل می کند، صحیح است که شما بگویید که این حکم در قانون آمده است. درسته یا نه؟ ببینید، شما مجلس شورا یک مصوبه ای دارد، شما میگویید که در مجلس شورا این مطلب قانونی شد، در حالی که مطلب تو مجلس تصویب شده، قانونی بودنش تصویب نشده. ولی شما میدونید هرچه که در مجلس تصویب بشه بعد یه مراحلی تبدیل به چه میشه؟ به قانون. بنابراین شما اگه اضافه کنید که این در قانون آمده است، اشتباه نیست. در شریعت هم هر وقتی که در شریعت قانونی باشد، اگر شما اضافه کنید به این که چنین مطلبی در شریعت چی؟ آمده است. خطجم چه اشکالید؟ خب پس بنابراین من الممکن که نقل به معناست و چون شارع اقدس این رو در شریعت جعل کرده است، صدوق یه فل اسلام هم اضافه کرده است، یعنی در شریعت مقدس چنین است. شارع مقدس جعل ضرر و ضرار نکرده است. توجه فرمودی؟ بنابراین این مطلب که خدمت شما عرض کردیم، یک نکته که ببینید دو تا مطلب شد، یکی نقل به معنا که نقل به معنا جایز است، یکی دیگه وقتی یک امری در دایره شریعت جعل بشود صحیح است که شما بفرمایید که در اسلام یا در شریعت چنین مطلبی هست یا چنین مطلبی نیست. شما میگون آقا در شریعت مقدسه الطلاق به ید من اخذ به ساق، میگون در اسلام اختیار طلاق به دست کیست؟ زوج است. آیا صحیح هست شما اینو به قانون و به شریعت نسبت بدهی؟ بله صحیح. ولو ندارد که الطلاق به ید من اخذ به ساق فل اسلام ندارد، اما اگر شما گفتید فل اسلام الطلاق به ید من اخذ به ساق، درسته؟
درست.
اگر شما گفتید فل اسلام صلوات خمس وجود دارد، درسته؟ اگر گفتید فل اسلام به صوم وجود دارد، حج وجود دارد، درسته؟ درست. بنابراین نقل روایت نقل به مضمونه، نه آفرین آفرین، این فرمایش شما آفرین صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه الان شما میرین رو منبر، شما الان از امام شنیدین، شما یه خطبه نهج البلاغه رو میخوان برای مردم بگن، ولو چند خطبه مختصری است، متن روایت رو عیناً نمیخونین، میگم بله مزون که امیر علیه السلام فرمود استعدوا للموت قبل حلول عجل، درسته؟ اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. خب وقتی شما اینا رو نقل به من رو منبر و انتصابم میدیم به امیرالمومنین و مارمزونم هم زور مارمزون و ولی این معنا از امیر رسیده است، نهایت میگون ورد فی کتب الاخبار، اینم از باب احتیاط که نگن میگون در کتابای روایت وارد شده و نقل به مضمون میکنه. ترجمه و شما تا امام چند تا واسطه میخورید؟ ترجمه اشکال ما تا امام، بله تا ائمه معصومین، بله 30 و چند واسطه میخورید تا ائمه معصومین علیهم السلام. خب مام داریم نقل به مضمون میکنه و صحیح هم هست و اشکالی هم نداره، هیچ کی هم به شما اعتراض نمیکنه که اینا که گفتی کلام امیرالمومنین نبود و تو یختن توش گذاشتی، شما میگون مضمون صادره از امام است. یا شبیه تو روزه‌ای که میخوان تو مارمزون بخونی، خب وقتی میگن که بله به حسب نقل مقاتل فرمودند مثلا ابا عبدالله کذا، خب آیا این حرفی که شما میزنی اینا خود امام حسین همینو گفتن؟ شما داری نقل به مضمون میکنی، نقل به معنا میکنی و نقل به مضمون و نقل به معنا در بله بفرمایید مراتب بعدم لازم نیست فقط جواز مالی مرتبه اولا باشه، در مراتب بعدش هم جایزه. و صدوق ولو مرتبه اولا نیست اما خیلی هم فاصله ندارد، مثل من و شما نیست که 30 و چند تا فاصله داشته باشد. صدوق 2 تا 3 تا فاصله بیشتر نداره، متوفای 381 دیگه، درسته؟ 381 وفات صدوقه.
385
پس زودتر مرده. 382 ذهنی من 382 شاید هم حالا
385
تقیید بعدی است آقای سنایی که فیلم مؤمن آیا ثابت است یا نه، اون تقیید بعدی منه. بذارید اینا تموم کنیم. پس این نکته اول. خیلی خوب. اگر بقیه تصرفات شیخ صدوقم علا سبیل نقل به معنا باشد و مضمون که اشکالی نمی. نکته دوم. ربما شما اشباه و نظائری دارید. به اون اشباه و نظائر انسان غفلت میکند که اینم همون جور است. مثلا شما دارید لا رهبانیت فی الاسلام، لا مناجشت، مناجشن نج به معنا چیه؟ نج فحش دادن، بد و بیرا گفتن. مناجشه یعنی بله سیغه مفاعلش از دیگه طرف این همین کاری که ما قاعدتا میکنیم. بله این ور شما فوش میدین اون ور هم ضعیفه. خب بنابراین میشه مناجشه. لا مناجشه فی الاسلام، لا اخصاء فی الاسلام. اخصا اخصا بله این که عقیم کنن، عقیم سازی در اسلام نیست. و نظائر این خب وقتی داریم نظهار که هست، وقتی داریم این موارد در اسلام نیست، درست شد؟ اون وقت که انه شاید اینا ذهن صدوق به واسطه این نصوص مشابه که به همین نحو میگه لا رهبانیت لا ضرر، خب با این ذهن صدوق با این نصوص مشابه رفته است رو این نکته که اینجا یه قید فی الاسلام داره و در نتیجه قفلت کرده است و یه فعل اسلام اینجا اضافه کرده است. نگون شما این که خب اصل در راوی چیه؟ عدم قفلت است. اصل این است که راوی غافل نیست و قفلتی در نقلش وجود ندارد. میگم بله این اصل هست، اما جایی که مشابهات وجود دارد ربما کسی که دارد مطلبی رو نقل میکند با مشابهش با هم چه میکند؟ خلط میکند و در نتیجه در یه همچی مواردی اصل عدم غفلت اتفاقا جاری نمیشد. توجه میفرمایید؟ شما داشتید در خود نقل‌های معاصرین توجه می‌فرمایید که مثلا نقل کردن از یه آقایی که از دنیا رفته است که این آقا فرموده اند که بله حتی پیر مردان شما هم ظهور را درک خواهند کرد. توجه می فرمون. خب این نقل ها خب گوینده آیا گفته است یا نگفته است؟ از طرف گوینده این مطلب تکذیب شد. ناقل ثقه‌ای بود که این معنا رو نقل کرده. بعد گفتن که تو چیز پخش شد، صدا تو رادیو پخش شد. چیزی که پخش شد که دیگه صوت بود، پخش منتشر شد. بله مگر این که بله گفتن که خیلی خوب ایشون دو مطلب را به هم چه کرده اشتباه و این معنا ببینید این معنا ممکنه اشکالی نداره. انسان محل و سهو و نسیان است. دو تا مطلب را با هم چه کنه خلط کنه. نشده شما یه مطلبی رو به کسی نسبت میدید، میگید فلانی چنین گفته است، بعد به شما میگن آقا این فلانی نبود، بهمانی بود. شما به بتم و جزم دارید بهش نسبت میدید، بعد یادتون میاد میگن ها راست میگو یا بر من اون یکی گفت بهمانی گفت نه فلانی. این مطلب رب ما آدم اشتباه. صدوق هم که معصوم نیست که. مشابهاتی هم این صیغه دارد، لا رهبانیت فی الاسلام. خیلی خوب که ان جناب صدوق هم به اون مشابهات در این خطا واقع شده است که اینجا یه قید فی الاسلام چه دارد؟ اضافه دارد و ذکر کرده است. اینم ثانیا سالس احتیاجی به تصریح نداریم. از ناحیه ائمه اذن وارد شده است، بنابراین نقل به معنا جایزه. یعنی اگر کسی نقل به معنا کرد شما حق ندارید اعتراض کنید. شما وقتی میگون که امیرالمومنین در خطبشون چنین فرمودن و نقل به مضمون میکنید، کسی نهج البلاغه را دستش میگیرد پایین منبر به شما اعتراض کند عاشق اشتباه گفتی؟ اجازه. آیا امیرالمومنین این حرف رو نزدن؟ اینجوری گفتن که من میگم. چرا؟ چون متن نهج البلاغه اینه. شما میگون منم غیر این نگفتم الا این که من نقل به چه کردم؟ نقل به مضمون و معنا کردم و نقل به مضمون و معنا اشتباه نیست. این حرف اوله. حرف دوم میگم لعل با این قرائن و مشابهات صدوق دچار غفلت شده است و گمان کرده است اینجام یه فعل اسلام داره. اینم حرف دوم. حرف سوم کلام این است که آقا اصلا کلمه فعل اسلام نمیتواند صحیح باشد الا به تقدیرن. یعنی اگر بخن تقیید به فعل اسلام رو بگیرید باید تقدیر قائل بشید آقای سعادت. چرا؟ به خاطر این که ظرفیت صحیح نیست به لحاظ نفس ضرر. لا ضرر فعل اسلام یعنی چی؟ خب معنی ندارد که ظرفیت به لحاظ نفس ضرر باشد. باید شما یه چیزی در تقدیر بگیرید، توجه میکنید، که این ضرر را بتوانید در ظرف اسلام قرار بدهید. خیلی خوب. مثلا مثل اینی که شیخ دارد میگیره، میگه لا حکم ضرری مجعول فی الاسلام. خیلی خوب. وقتی که ظرف شد صرف ضرر را نمیتوانید که در اسلام بگون بله ضرر نیست و در اسلام کلی ضرره. کلی ضرره. توجه می‌فرمایید چی در اسلام ضرر نیست؟ تمام حقوق واجبه مالی ضرر است. تمام تکالیفی که شما باید انجام بدهید از حج و اینا ضرر است. خیلی خوب. تمام احکامی که جعل شده است که بار مالی دارد، از دیات، از کفارات، از انفاق، وجوب انفاق، وجوب مهریه، تمام اینا ضرریست. اون طرف کسی حکم دفاع واجب است، میرد دفاع کند، جبهه میرد، دستش، پاش، چشش، سرش اصلا کشته میشد، میرد، اینا ضرری نیست؟ اینا که همه ضرره؟ اصلا میگه لا ضرره فی الاسلام؟ مسلمون شد و اینقدر ضرر؟ توجه میکنی؟ پس نه این که ضرر مطلقا در اسلام نیست، این که این ظرف درست نیست، پس باید یه چیزی تقدیر بگیر. حالا شیخ حکم در تقدیر گرفته است. حکم ضرری در شریعت مقدسه در اسلام جعل نشده است. پس بنابراین باید شما یه چیزی در تقدیر بگیرید تا این ظرف فل اسلامتون درست بشه. و ظاهر این است که اصل چیه؟ عدم تقدیر. پس وقتی اصل عدم تقدیر است، این ظرف نمیتوند که درست باشه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم. مطلب چهارم این که آیا ما اصلا جمله لا ضرر و لا ضرار را به عنوان یه روایت مستقل داریم، یا هر جا قصه لا ضرر و لا ضرار اومده ذیل یه روایت است، مثل ذیل داستان ثمرت ابن جندم، مثل ذیل داستان ابی لبابه، مثل ذیل داستان رجل من الانصار و امثال اینا، مثل ذیل روایت شفعه. توجه میکنید؟ و مثل ذیل یه سری روایت. پس اصلا ما لا ضرر و لا ضرار مستقلن نداری. هر جا که آمده است مزیل به چیست؟ در ذیل یک قصه و داستان و حکمی بیان شده است. بنابراین وقتی در ذیل یک داستان و حکم بیان شده باشد، دیگه احتیاج به فعل اسلام ندارد. میگه در این مطلب ضرری است و لا ضرر و لا ضرار. بنابراین بله اصلا، یعنی میخوام بگم چی؟ اصلا میخوام بگم که اصلا لا ضرر و لا ضرار خالی نداریم که تازه چه باشد؟ فل اسلام دنبالش باشد. متوجه شدی؟ این که قوله صلی الله علیه و سلم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، مستقلا پیغمبر نفرمودن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، هر جا گفتن ذیل یه حکمی است که اون حکم رو تعلیل کرده ان به حدیث لا ضرر. توجه میکنید؟ شما نگو پس خوندید روایاتی رو که لا ضرر خالی بود. میگم اینا مستل. مستل یعنی چی؟ یعنی انتخاب شده، اختیار شده، یعنی یه تیکه روایتو گفت. اون روایاتی که برای شما داریم میگم خوندیمم که فقط میگه لا ضرر و لا ضرار، اونا مستل، یعنی یک پرونده ای. آه بله بله، یه پرونده ای جدا شده است، در آمده است از وسط پرونده ها. خب و اون رو ذکر کردم. و اونایی هم که گفتن اشتباه نگفتن، چون وقتی پیامبر همه اون روایت رو فرموده باشد لا ضرر و لا ضرارم، فرموده است دیگه، توجه می‌فرمایید؟ اون همین تیکش رو نقل کرده، کل ماجرا و داستان روایت نگفته، فقط لازره رو لازرارش رو گفت. بنابراین اینم میشد قرینه چهارم بر این که دار تقیید به فعل اسلام ثابت نمیشد. قرینه پنجم صدوق، اصلا عبارت صدوق رو بخونیم ببینیم چی میگن. سر بی صاحب نتراشیم. بابا صدوق علیه الرحمت و رضوان، توجه میفرمایید؟ بله، میگن جنازش که پیدا شد، اولا که تو زمان فتح علی شاه دیگه این قبه رو دستور دادن بسازید، بر ابن باب وحی که تهران صدوق خاک برداری کردن، جسد پیدا شد، دیدن تازه است. حتی اثر حنا میگن بر ناخونهاش، بر سر انگشتانش اثر حنایی که گذاشته بود بعد هزار سال، قریب هزار سال اثر حناش پیدا. و حتی ناخونهاش را دیدن که این ناخونهای دست را 9 تاشو گرفته است، یکیش رو گذاشته باشن. لذا میگن وفاتش در کی بوده است؟ در روز پنجشنبه بوده است، که استحباب داره ناخونها گرفته بشه در پنجشنبه، یکیشو بذارن جمعه بگیرن که به اون نه وقتی ناخون چیچیا درست میکنن. خب یه ناخونه نگرفته بود، 9 تاشو گرفته، 9 تاشو گرفته، 1شو نگرفته. میگن از این معلوم میشد که وفاتش روز پنجشنبه. کسی که تقید دارد رشتم که بکند، اون یکی رشتش چون نگرفته بیشتر میشد. بله، کسی که اینقدر تقید به شریعت دارد و به آداب شرعی دارد، این آدمی نیست که بیاد چیکار کند رتب و یابس به هم ببافد. توجه میکنیم؟ و کلمات حجج الهیه رو درش تصرف بکند. عبارت صدوق رو بخونیم اصلا تو فقیه، ببینیم صدوق چی میگه. مصربی صاحب نتراش. عبارت صدوق اینه، نگاه، فقیه جلد 4 صفحه 334 چاپ مرحوم قفاری، عبارت اینه: ان الله عز و جل انما حرم علی الکفار المیراث عقوبتا لهم بکفره. داستان این است که اگر مورث مسلمان است، کافر از مورث مسلمان ارث نمیبره. چرا؟ عقوبتن لکفره. و عکسش، اگر مورث کافر است اما وارث مسلمانی دارد، بازم چی؟ بازم وارث مسلمان میشد تنها ورثه، به بقیه ارث نمیدن، فقط میدن به مسلمونه. یعنی اگر یه مسیحی میمیرد میلیاردره، یه به چاش مسلمونه، تمام ارث میدن به اون بچه مسلمان، بقیه فرزندان محروم از ارثن. مگر این که گفتیم برادر تا قبل از تقسیم ارث چه بشن؟ مسلمان بشن. اومدن گفتن که آقا تمام اموال پدردون میرسد به این پسر مسلمان. چرا؟ گفتن که چرا؟ گفتن چون اون مسلمانه، شما کافرید، همه اسمال اون میشن. گفتن خب ما مسلمان میشیم، ما مسلمان میشیم. همین که گفتن ما مسلمان میشیم، حتی بعد موت پدرشون و تا قبل از تقسیم ارث، اگر مسلمان شدن اسلامشون پذیرفته میشد و ارث بهشون چدی داده میشد. این را دارد صدوق میگه تو فقیه. اینا هم عبارتهای خودشه. ان الله عز و جل انما حرم على الكفار المیراث، به کافر خدا میراث نمیدن، عقوبتن لهم به کفره، کما حرم على القاتل عقوبتن لقتله. یکی دیگه از کسانی که از میراث محروم میشه قاتله دیگه، به قاتلم ارث نمیدن. فاما المسلم فلأی جرم و عقوبت یحرم المیراث. خب مسلمان چرا محروم از این میراث بشه؟ و کیف صار الاسلام یزیده شرا مع قول النبی الاسلام یزید ولا ینقص. میگه به مسلمونه چرا ارث ندن؟ مع قوله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا. خب دارد استدلال میکند که وارث مسلمان از پدر کافرش ارث میبرد. چرا ارث میبرد؟ به خاطر اینکه اگر بگوی ارث نبرد، این وارث مسلمان الان چه میشد؟ متضرر میشد. اسلام برای مسلمان یزید ولا ینقص. اسلام کسی که مسلمون بشه اضافه میشد یه چیزی برش، چیزی ازش کم نمیشد. مع قوله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ببینید اینا میخواد جفت کند با اون عبارت قبل، مع قول النبی الاسلام یزید ولا ینقص. اسلام اضافه میکند شما را، کمدون نمیکند. مع قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ببینید این پر واضح هست که صدوق اینجا دارد نقل به معنا میکند و قصدش نقل این الفاظ پیامبر خدا نیست. بنابراین نه کلمه تقیید به فعل اسلام ثابت می شود و این اتهام هم از شیخ صدوق رفع کردیم. و صلی الله علی محمد.